أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که ان اول عبد الحلیم من خصلته ان الناس اعوانه علی الجاهل. اولین پاداشی که حلیم از خصلت حلمش میگیره این است که مردم میشن کمک او بر اون آدمی که مقابل ایشون بوده و کار حماقت و سفاهتی کرده که ایشون میبایست خشمناک بشه ولی خشمناک نشده. همین باعث میشه که و علمش باعث میشه که دیگران میان به کمک او، به خاطر اینکه فطرت بشر اینطوریه دیگه. خب عرض کردیم درباره واحد و کثیر 10 نظریه است. نظریه اول این بود که اصلا بحث صحبت تقابل رو نکنید، برای اینکه واحد و کثیر هر دو وجودن و حقیقتشون یک چیز، در حالی که در تقابل باید حقیقت متقابلین متباین باشه، متخالف. قول دوم و سوم، یعنی 6 قول هم میگفت که اینا تقابل به ذات دارن. حالا عدم و ملکه 2 قول بود، چون بعضی میگفتن وحدت عدمه و کثرت ملکه، بعضی به عکس. بعضی هم میگفتن تناقض رابطه شون، بعضی میگفتن تضاده، بعضی میگفتن تضایفه، بعضی هم مثل شیخ عیسی ها میگفتن که خودش این یه نوع قسم تقابل غیر اون 4 قسم، چون تقابل منحصر در 4 قسم نیست. این شد 7 قول. قول 8 اونی بود که دیروز خوندیم که 8 و 9 و 10 میگن تقابل به ذات نیست ولی تقابل بلعرض هست. گفتیم مشهور همون است که قول دیروز بود که خوندیم، که قول 8 بود که میگن به دلیل اینکه وحدت واحد عاد کثیره، مکیال کثیره، و عاد و معدود، مکیال و مکیل متضایفن، معروضشونم با اینکه متضایف نیستند، واحد و کثیر متضایف نیستند، اما چون متضایفان به اینا عارض شدن به خودشون هم میشه بگی متضایف بالعرض. همونطوری که زید از مقوله اضافه نیست، جوهره، ولی به دلیل اینکه اب و فرزندی داره این ابوت متضایفه، میگن زید هم متضایفه. این زید متضایفه مجازه، بلعرضه. این قول هشتم. قول نهم هم شبیه همینه ولی اشکالش بیشتره. البته عرض کردیم که اون قول درست نیست، برای اینکه متفرعه برای این است که بگیم واحد و کثیر تقابل به ذات ندارند، در حالی که ما گفتیم بناچار واحد و کثیر تقابل به ذات دارن، برای اینکه خود وحدت و کثرت به ذات متارد هم دیگه هستن، تطارد دارن. یعنی نمیشه یک شی واحد باشه در این حال کثیر هم باشه، ذاتن اینطورن. پس و حالا وابسته به اینه که شما وحدت را امر عدمی بگیرید اونطور که از تعریفش به دست میاد، اون وقت تقابلشون میشه تقابل عدم و ملک، یا وجودی بگیرید، اونطوری که شیخ گفته که نه آقا، اگه تعریف کردیم به عدم انقسام، این تعریف رسمیه و تعریف به لازمه و خود وحدت امر وجودیه، اون وقت میشن تضاد. امرشون دایره بین اینه که تضاد باشه و یا عدم و ملکه، پس تقابل به ذات دارند. شما بعد از اینکه تقابل به ذات ندارند و اثبات کرده اید، میگید تقابل به ذات ندارند به چند دلیل. دیروز عرض کردیم ادله شونو، میگید حالا پس متضایف بلعرض. حالا قول نهم هم شبیه همونه. قول نهم هم این است که الواحد و الکثیر لیسا متقابلین به ذات، بل بالعرض لمکان ان الواحده علتون مقومتون لِلکثیر. این کثیر تشکیل میشه از واحدها دیگه، اگه تشکیل میشه از واحدها، پس واحدها میشن علت او. چون علت دو رقم داریم، علت خارجی که فاعل و غایته، علت داخلی که ماده و صورت و مانند آنه. اون وقت کثیر یه صورتی داره که اون هیئت اجتماعشونه، یه ماده‌ای داره که واحد هاست، این واحد تک، اون واحد هم تک اسنان نمیشه. به قول میرداماد، واحدهای بلعصر واحدها هستند نه کثرت. کثرت عبارت است از واحدها به اضافه یه صورت اجتماع، صورت همون خود کثرت. یعنی خود کثرتش باید ملحوظ بشه تا بشه کثرت. تا اون کثرت رو ملاحظه نکنید، شما واحدهای بالعصر دارید. خب پس اون واحدهای بالعصر میشن علت و کثرت میشه معلول. واحدهای بالعصر علت مادی ان برای کثیر. چون علت مادی ان، پس میشن علت داخلی. علت داخلی که شد میشود مقوم. چه بگی علت و معلول، چه بگی مقوم و متقوم، اینا متضایفن. علت و معلول متضایفه، مقوم و متقوم متضایفه. حالا اگه کسی بیاد بگه واحد و کثیرم متضایفن، میشه از باب اینکه عقلا اینو میپذیرن. مجاز یعنی همین، میگن آقا حکم احد المتحدین رو به متحد دیگر اگه دادی غلط نیست. فرق است بین غلط و مجاز. مجازه. این قول قولی است که لمکان ان الواحد علت مقومه للکثیر و المقوم و المتقوم او فقل العلت و المعلول متضایفان به ذات. مقوم و متقوم اخص از علت و معلوله، برای اینکه علت هم علت داخلی رو میگیره هم علت خارجی، ولی بالاخره مقوم علته. متضایفان به ذات فمعروضاهما و هما الواحد و الکثیر متضایفان بالعرض. این حرف رو اول کسی که ما پیدا کردیم شیخ در شفاست، فراج همون که وجه قبلی رو داشت اینم داره. فراج یکی از شفا صفحه 135، الهیات شفا صفحه 135. اونجا گفته که فلننظر هل التقابل بینهما، هل تقابل المضاف فنقول لیس یمکن ان یقال ان بین الوحدت والکسره فی ذاتیهما تقابل المضاف. اینطوری نمیشه بگی فذلک لان الکسره لیس انما توغل ماهیتها بالقیاس الی الوحده. بل انما تحتاج الکسره الى ان یفهم لها انها من الوحده لانها معلوله للوحدت فی ذاتها. اگه کسرت رو شما باید بفهمی از باب اینکه تا وحدت رو نفهمی نمیفهمی، به خاطر اینه که بالغیره نه بالقیاس الى الغیر معلول وحدته، و معنا انها معلولتون غیر و معنا انها کثیرتون. معلولتون غیر کثیرتونه، کثیرتون متضایف نیست، واحدتون متضایف نیست، اما علتون و معلولتون متضایفه. ول اضافت لها انما هی من حیث و هی معلوله. اضافه که برای این کسرت هست از حیث معلولیتشه، ول معلولیت لازمتون للکسره لا نفس الکسره. معلولیت لازمه کسرت، خود کسرت نیست، پس میشه تقابل بالعرض. این همین حرف در تحصیل صفحه 369 اومده، و از تحصیل صفحه 369 و علم ان تقابل بین الواحد و الکثیر تقابل المضاف. بعد داره و هذا التزایف هو من حیث و ان الوحده یا علت للکسره، و العلت و المعلول متزایفان لا من حیث و انهما وحدت و کسره بل من حیث و انهما علت و معلول. یعنی چه؟ یعنی اونی که متضایف به ذات علت و معلوله، وحدت و کثرت متضایف بالعرض. عیناً لوکری در صفحه 86 بیان الحق، و بیان الحق صفحه 86 عیناً همین حرفو داره، یه عبارتشون خیلی شبیه، اما عبارت تحصیل نمیخونیم. کشف المراد صفحه، کشف المراد در حقیقت شرح بیان خواجه است، صفحه 101. خواجه فرموده و تقابلهما لاضافه العلیه والمعلولیه. اگه واحد و کثیر متقابلن، چون واحد علت است و کثیر معلول، لا لتقابل جوهری بینهما، نه اینکه خود وحدت و کثرت ذاتن متقابلن، نه از جوهری یعنی ذاتی. بعد مرحوم علامه حلی توضیح دادن که خب دیگه لازم نیست بخونیم. البراهین القاطعم که شرح باز تجریده، البراهین القاطعه صفحه 208-209 جلد یک صفحه. و تقابل هما لاضافه العلیه و المعلولیه، اون وقت توضیح داده که دیگه نمیخواد بخونیم. میر سید شریف هم در شرح مواقف، خود قاضی عزت در مواقف قول قبلی رو قائل بود، اما و شرح المواقف میر سید شریف که شارح مواقفه در جلد 4 صفحه 31-32 اونجا گفته و اذا لم یکن بین ذات الوحدت والکسره شیء من الاقسام الاربعه التي للتقابل لم یکن بینهما تقابل بالذات بل بینهما مقابلت بالعرض. بعد همون مسئله مکیال و مکیل رو مطرح کرده از قول قاضی عضد، یعنی این عبارت مواقف رو آورده. بعد آخرش تو شرح خود ایشون گفته و کذا نقول الوحدت و علتون ولی کسرت و معلولتون لها ولی علیت و المعلولیت و من الامور المتضایفه. یعنی خود میر سید شریف یه قول جدیدی داره و اون اینکه اینا چون وحدت علت واحد علت و کثیر معلول، علت و معلول متضایفن، پس واحد و کثیر هم متضایف بالعرضن. عیناً در تقویم الایمان که با شرحش با هم چاپ شده و تقویم الایمان صفحه 276 تصحیح فی ان تقابل الوحدت و الکسر لیس جوهریا ولی یکون عرضیا، داره لیس بین الوحدت و الکسر تقابل جوهری از المتقابلان تقابلا جوهریا لا یکاد و یسه ان یدخل شیء منهما فی قوام حقیقت شقیقه بل تقابلهما بالعرض من حیث و اضافتیهما. یکی گفته المکیلیه و المکیالیه که مال قبلی بود، یکی هم والمعتلفیه والمعتلف منهیه. درسته؟ معتلفیت یعنی معلولیت، معتلف من یعنی علت، معتلف من یعنی چیزی که از اون چیز دیگه تشکیل شده. کسرت معتلف از وحداته، یعنی تشکیل شده از وحدات، پس وحدات میشن معتلف و من. خب معتلف مصدر درست میشه معتلفیت والمعتلف منهیه. درسته؟ دیگه میرد آمادیه دیگه. درسته؟ منهرا اومده مصدر، یعنی معتلف منهرا اورده مصدر درست کرد. کما فی سایر المتقابلات لا به جوهر ذات بل به ماهی مضافات مشهوریه. این مضاف حقیقی نیست، معروض اضافه است، لذا میشه مضاف مشهور. جناب آخوند در تعلیقات الهیات شفا و تعلیقات آخوند علی الهیات شفا اونجا در حقیقت داره شرح میده حرف ابن سینا رو، توجیهش همینه، صفحه جلد 1 صفحه 529 تا 532 گفته لما ثبت و تبین انه لیس بین ماهیت الوحدت و ماهیت الکسرت تقابل به وجه من وجوه تقابل لکن نجد انهما لا یمکن اجتماعهما فلا بد ان یعرضهما نحو من التقابل من جهت امر عارض. اول مکیال و مکیل رو مطرح میکنه، بعد میگه کما عرض للوحدت انها الا وللکسرت انها معلوله فیکون التقابل بینهما من جهت اضافت عارضت لهما. باز همین آخوند در همون تعلیقات صفحه 516-517 بله و صفحه 516-517 گفته الکسرت المطلقه لها مقابلون هی الوحده لا تقابل التزاد ولا سلب و الایجاب و الادم و الملکه و التقابل المتضایفین ای اضافت زی مبدعن مع مبدع، اضافه صاحب علت با علت، صاحب علت یعنی معلوم، زو مبدع یعنی اونی که دارای علته، مبدع یعنی علت، زو مبدع با مبدع یعنی معلول با علت متضایف هم، پس واحد و کثیر هم می شود متضایف بالعرض. باز در تعلیقات صفحه 542-543 هم همین اومده و 500 صفحه 542-543 گفته که یجب ان یعتقد ان التقابل بینهما لیس به امر جوهری لهما به حسب الماهیه بل امر عارض لهما و هو من جهت الاضافه العارضه لهما و تلک الاضافه اول هی المکیلیت و المکیالیه مال دیروزه و العلیت و المعلولیه که مال امروزه. خدا آخون در همین جلد دوم اسفار به دیگران نسبت داده و اسفار جلد دو صفحه 125-126 و من الناس من ظن ان التقابل بینهما ليس تقابلا ذاتيا لكنهما مما عرض لهما تقابل التزايف من جهه ان الوحده مقومه للكسره والكسره معلوله متقومه بها. خب این حرف خوندیم که آخون اولا به این به اشکال میکنه، ما میگیم که وفیه اولا انه متفرع علی ان الواحد والکثیر لیسا بمتقابلین بالذات. این که شما میگید متقابل بالعرزن بعد از اینه که به نظر خودتون فارغ شدید از این که اینا متقابل به ذات نمیتونن باشن، چون گفته اید که متقابل به ذات نمیتونن باشن پس متقابل بالعرزن. ما گفتیم این حرف درست نیست، برای اینکه وحدت و کثرت خود آخوندم داره دیگرانم دارن که آقا به ذات وحدت با کثرت تطارد داره، نمیشه یک موضوع واحد باشه و کثیر، ذاتن اصلا کاری به علیت و معلولیتش نداره، کاری به مکیالیت و مکیلیتش نداره، خود وحدت و کثرت به معناش که آدم دقت میکنه رضا گفتن که تقابلشون بدیهیه، بله از اولیاته، بله وقتی تقابل به ذات دارن شما باید به فکر این باشید که حالا چه نوع تقابلیه، تقابلی که نمیشه انکار بکنید، تقابل عبارت بود از این که دو تا معنایی که متخالف هستند امتناع اجتماع داشته باشن به ذات، خب اینا امتناع اجتماع دارن به ذات، حالا کدوم میشه؟ گفتیم دیگه این وابسته به اینه که شما وحدت را به همون ظاهر عدم انقسامش بگیرید، خب میشه عدم ملکه و ملک، اگر نه بگید وحدت یک معنای ثبوتیه همونطور که اثنینیت معنای ثبوتیه، این واحد اون اثنان اون ثلاثه است، اگر این طوره اون وقت میشن متضاد، واحد و کثیر متضادن، با توجه به این که فقط در تضاد گفتیم دو امر وجودی باشن که قابل اجتماع نباشن، همین، هیچی دیگه نمیخواد، یعنی اون شرایطی را که برای تضاد ذکر کردن هیچ وجهی نداشت، وقتی هیچ وجهی نداره خب از واحد و کثیر متضادن بدون درد سر. نه ما بحث عرف نیست، بحث مفهوم فهمیدن، میگیم شما چی میفهمید از وحدت و کثرت، اول باید مفهوم را بفهمیم بعد حکم براش بیان کنیم،
میگیم آقا هر که وحدت رو میفهمه و کثرت رو میفهمه و تقابل را که یک اصطلاح فلسفی است میفهمه، اون وقت واحد و کثیر متقابلان براش بدیه، یا باید وحدت و کثرت رو به هم معنایی که عرف میفهمه، چون در وحدت و کثرت که ما اصطلاح درست نکردیم، گفتیم وحدت و کثرت مفهومش بدیهیه، مفهومش بدیهیه یعنی همون که همه میفهمن ما هم همونو میفهمیم. خب این وحدت و کثرتی که مفهومش بدیهیه میخواییم ببینیم متقابل هستن یا نه، یه قضیه درست میکنیم، الوحدت و الکثره متقابلتان، میبینیم این همین قضیه رو کسی تصور کنه تصدیق میکنه، هیچ احتیاج به هیچی نداره، میشه اولی. این اشکال اول که شما که اومدید تقابل بالعرض گفتید متفرع بر اینه که واحد و کثیر متقابل به ذات نباشن، وقد عرفت ما فی، ما گفتیم این فرمایش درست نیست. و ثانیاً ان الواحده، اینو داشتیم قبلا، ولی کثیر الا اربعه اقسام، یک قسم ما یجتمع او فیه الواحد ولی کثیر رو و یکون الواحد جزءا للکثیر. مثل چی؟ مثل اینکه شما این دوتا قلم رو دارید، خب این دوتا قلم کثرته، واحدش هم هر کدوم از ایناست، این واحده جزئی است از کثیر، این یه قسم واحد و کثیره، ولی واحد و کثیر همش این نیست که. قسم دوم ما یجتمع فی الواحد و الکثیر ولا یکون الواحد جزءا للکثیر. مثل چی؟ مثل اینکه این دوتا قلم رو در یه دست میگیرید، اون یه قلم دیگر در یه دست دیگه گرفتید. خب تقابل واحد و کثیر اینجا هم باید بیان کنه، این واحدی که بیرون کثیره با این کثیر، به ما اینکه این واحد است و اون کثیر تقابل داره، شما میگید بله آقا تقابل تضایف داره، چون این مقوم اون مقوم، این که مقوم نیست، این قلمی که بیرونه و واحده، این واحد که مقوم اون کثیر نیست، پس این یه قسم، واحد و کثیر با هم جمعن ولی واحد جزء کثیر نیست. سوم ما لا یجتمع او فیه الواحد و الکثیر و یکون الواحد مقدمن علی الکثیر، متقدمن علی الکثیر. گفتیم شما یه لیوان آب دارید، تا یه لیوانه یک آب دارید، اما همین که این آب ریختید تو دوتا استکان، اون یک آب شد دوتا آب. حالا اون یکه که الان دیگه از بین رفت، با این دوه که کثرته، اون وحدت با این کثرت، این هم وحدت و کثرته، شما میخواهید حکم تقابل وحدت و کثرت رو بگید، باید همه موارد رو شامل بشه، در حالی که اینجا که نمیتونید بگید اون آب لیوان مقومه، یعنی جزء داخلیه، برای چی؟ برای این دوتا استکان. نخواه اون تموم شد، اون اصلا نیست. و عکس این، چهارم ما لا یجتمع فیه الواحد و الکثیر و یکون الکثیر متقدما علی الواحد. دو تا استکان آب دارید می‌ریزید توی لیوان. خب کثرتی بود، حالا یه وحدتی هست، اون کثرته با این وحدت، اینم کثرت و وحدته. شما که میخواهید تقابل وحدت و کثرت رو بیان کنید، باید یه جوری بیان کنید که همه مواردش رو شامل بشه، در حالی که فقط مورد اول شامل میشه حرف شما. پس اشکال دوم این است که واحد و کثیر علی اربعه اقسام و ما ذکر لو سلم، یعنی ما که گفتیم اصلش درست نیست به بچه اول، اشکال اولمون بود. اما حال بگیم اشکال اول را صرف نظر کردیم. قاعدش هم اینه که آدم میخواد اشکال دیگر بکنه، باید از اشکال اول صرف نظر بکنه که بشه دوتا اشکال. اگرم بپذیریم و ما ذکر لو سلم، انما یجری فی القسم الاول بینما الکلامو فی جمیع الاقسام. تقابل واحد و کثیر رو ما میخواییم. شما یه واحد و کثیر رو پیدا کردید، تقابلش رو درست کردید. این همین حرف هست قول دهم. قول دهم این است که گفته الواحد و الکثیر لیسا متقابلین به ذات بل بالعرض لمکان ان الواحده جزء للکثیر. و ولکثیر و کل، ولکثیر و کلون والکل والجزء متضایفان بالذات فمعروضا هما و هو الواحد والکثیر متضایفان بالعرب. این یه قول دیگه است. چرا؟ برای اینکه واحد و کثیر همونطوری که وصف علت و معلول رو دارن، وصف جزء و کل رو هم دارن و جزء و کل خودش متضایفه. جزء نمیشه فهمیده بشه مگر بالقیاس الی الکل، مثل پدر میمونه. یعنی آقا این جزءه، بگی جزء چی؟ بگی به چیزش کار نداشته باش، جزء چی نداریم، بابا اساسا جزء نیست. این مثل اینکه میگه آقا پدره، میگیم پدر کی؟ میگه پدر کی نداریم؟ پدر هیچ کی. اگه گفتی جزء هیچی، پس جزء نیست. پس باید جزء تو معناش اضافه به غیر لحاظ بشه. باید بگید، لذا میشه متضایف. یو قلان معنن. جزء اونه. کل هم که گفتی همینطوره. میگیم این کله. کل چیه؟ کل این اجزاست. کل و جزء متضایفن. طرف گفته خوب، اگر واحد جزئه و کثیر کله، ما اصلا به علت و معلول کار نداریم، خود جزء و کل که مقدمه بر علت و معلوله. چون جزء و کلن میشن علت و معلول و مقوم و متقوم، ما به همین جزء و کله کار داریم. جزء و کله به ما میگه که اینا متضایف بالعرضن، یعنی واحد و کثیر متضایف بالعرضن، چون جزء و کل که عارض بر اونها میشه متضایف به ذاته. وقتی عارض متضایف به ذات شد، معروض میشه متضایف بالعرض. متضایفان بالعرضن، معروضاهما و هما الواحد و الکثیر متضایفان بالعرض. بالعرض قید به متضایفانه. خب این البته فقط یک قائل داره، فراج عین الحکمه. عین الحکمه مال میر قوام الدین رازیه اونجا ایشون اینو فرموده، فراج عین الحکمه صفحه 25 و فی اعلم ان الوحدت و الکسرت لا تتقابلان تقابل الایجاب و السبب او الملک و العدم از الوحده و الکسرت کلتاهما وجودیتان و ایزن لا تتقابلان تقابل التضاد لان الضدین یشترکان فی الجنس الغریب و تقابل الذی یمکن ان یتصور بینهما و تقابل التضاد، یعنی اون ستا که نشد تضایفه، منتها ظاهر این حرف اینه که تضایف به ذاته، ولی بلافاصله میگه و هازا ایزن یکونو بلعرز، تازه تضایف هم بلعرز لا به ذات، لأن الوحدت ولی کسرت من حیث و هما جزءن و کلن متضایفان، وحدت و کسرت نه من حیث ذاتشون متضایفان، بلکه از حیث این که وحدت جزئه و کثرت کله، و اما به ذات فلا تتقابلان به نحو من الانها، به ذات هیچ تقابلی ندارن. بله؟ من یه متضایف بالعرض میگه و متقابلان بالعرضه، همه این سه قول باقی مانده گفتیم اقوالی است که میگه تقابل به ذات نیست، ولی تقابل هست بالعرض. قول اول میگه مثلا صحبت تقابل رو نکن، شیش قول بود که میگفت اینا تقابل به ذات دارن، سه قولم این است که میگه چرا تقابل دارن ولی تقابل بالعرض. خب جواب اینم عیناً جواب همون قول قبلیه، چون جزء و کل یکی از چهار قسمه، پس و فیه اولا انه متفرع الا ان الواحد والکثیر لیس متفرد عرفت ما فی، و ثانیا ان الواحد والکثیر الا اربعه اقسام، یه قسمش اینه که واحد و کثیر با هم جمعن و واحد جزءه، اما اون سه قسم دیگه‌اش اینطوری نیست. و ما ذکر لو سلم نمایش دیفر قسم الاول بین عمل کلام و فی جمیع الاقسام. خب تا اینجا تمام شد. بله؟ بله، قول هفتم هم اشکالش همینه که ننوشتیم. بله، ولی همون اشکال اول، فقط اشکال اول بر قول هفتم هم این اشکال وارد میشه که انه متفرع، این همین اشکالی که اینجا کردیم، الا ان الواحد ولی کسی لیسا متقابل اینه به ذات، در حالی که وقت عرفت ما فیه که اینو توضیح داده بودیم، قبلا نوشته بودیم که آقا واحد رو شما یا امر وجودی میدونید یا امر عدمی، هر کدومش بدونید تقابل به ذات داره با کسی. خب این تمام میشه. فردا انشالله من مسافرت باید برم، تعطیله، انشالله شنبه در خدمتون هستیم، میاییم یه مروری حالا بر فصل میکنیم، اون فصلی که تمام شده، فرمایشات مرحوم آخوند رو یه نگاه مجدد بهش میکنیم، و انشالله آخرش هم اقوال در تعداد تقابل ها، اینو ظاهرن هیچ وقت بحث نکردیم که تقابل چند رقمه، اقوال مختلفیه، اون اقوال رو انشالله بررسی میکنیم. والحمدلله. اللهم صل على محمد.